شما و خوشبختم که در این جمع امروز میتونم صحبت بکنم در مورد تحقیق کردن در ایران و دریافت همکاری آرشیف ها و کتابخانه ها و مؤسسه های ایرانی در این باب. خب میدونم که مسافرت به ایران برای خیلی از آمریکایی‌ها کار خیلی مشکلیه، تحقیق کردن در ایران هم تازه کار مشکل‌تر، البته غیر ممکن نیست و هممون امیدوار هستیم که در آینده آسان‌تر هم خواهد شد. ولی به هر حال من می‌خواستم امروز یکم درباره تجارب خودم در ایران در این باب صحبت بکنم، و چون که گرفتن اجازه تحقیق و جمع‌آوری منابع مورد نیاز در ایران روش خاصی داره و فرق میکنه از تحقیق کردن در آرشیف ها و کتابخونه های آمریکایی، و این روش خاص هم برای محققان خارجی ربط داره هم برای محققان ایرانی. با وجود مهربانی خیلی از کارمندان این آرشیف ها و خیلی از کارمندان این کتابخانه ها در ایران، تحقیق کردن در ایران یک صبر و سیاست و سماجتی لازم داره، و یکی از دلیل های اینم این هستش که خب قرارداد رسمی همکاری بین دانشگاه های آمریکایی و دانشگاه های ایرانی وجود نداره یا همیشه در خطر لغو شدن است، و در بعضی از این به خاطر این محققان ایرانی، محققان خارجی که از آمریکا اومدن به ایران برای تحقیق، در بعضی موارد بهتر است که خود را در این آرشیف ها معرفی بکنید به عنوان یک محقق مستقل. سفر تابستانی خود من امسال، من رفتم به ایران به عنوان نماینده کتابخانه دانشگاه شیکاگو برای دریافت نسخ خطی میکروفیلم شده در دانشگاه تهران، و ما 22 نسخه خطی انتخاب کرده بودیم از مجموعه دانشگاه تهران که یک مجموعه خیلی وسیع هستش، تقریبا 8500 عنوان میکروفیلم شده وجود داره در این مجموعه، و اتفاقا دانشگاه تهران خیلی پیشرفته تر از ما هم هستن در این کار، خیلی از نسخه های خود را تبدیل کردن به یک فرمت دیجیتال یا اسکن کردن. برای مثال اینم یکی از نسخه ها هستش که از دانشگاه تهران ما امسال دریافت کردیم، و تقریبا یک سوم مجموعه خود را الان تبدیل کردن از میکروفیلم به یه فرمت دیجیتال، و برنامه دارن که تا 5 سال آینده تمام این مجموعه اسکن شده باشه، و ما سعی کردیم که برای دریافت این نسخه ها یک برنامه تبادل با دانشگاه تهران برقرار کنیم. البته یکی از اولین چیزهایی که خانم رئیس بخش نسخ خطی به من گفتن این بودش که دانشگاه شیکاگو در ایران الان خیلی بدنام شده و به خاطر این من باید به عنوان یک محقق مستقل این برنامه تبادل رو شروع بکنم. وقتی که ازشون پرسیدم چرا دانشگاه شیکاگو در ایران بدنام شدن، به من فرمودند که نمیدونم اگر شما آشنایی دارین با این دعوایی که خانواده‌های اسرائیلی به دادگاه آمریکا آوردن در مورد یک ترور در اسرائیل چند سال پیش، و خسارت این دعوا، این کتیبه های هخامنشی که در اورینتال اینستیتوت دانشگاه شیکاگو داشتن، خسارت این دعوا اینها بودند. و به خاطر حکم دادگاه کتیبه ها رو تصرف کردند تا دادرسی این دعوای خانواده ها رو از حکومت ایران تمام شده باشه. و منم وقتی که بهشون توضیح دادم که ما کاری نمیتونیم بکنیم در این مورد و به خاطر این دعوا نمیتونیم این کتیبه ها رو پس بدیم به ایران، و تازه خرج وکیلم برای این دعوا رو دانشگاه شیکاگو دادن، ایشون به من گفتن که فرقی نمی کند، باور اکثر مردم ایران این است که دانشگاه مقصر است در این موضوع، و به خاطر این اگر من به عنوان نماینده دانشگاه شیکاگو خودم رو معرفی بکنم، امکان رد کردن این درخواست خیلی بیشتر خواهد بود. پس همیشه به خاطر سیاست هم آدم باید مواظب باشه در این در دنبال کردن تحقیق‌های خود در ایران. البته در همین سفر هم من چند تا صحبت خیلی کوتاهی داشتم با رئیس روابط بین المللی، معاون رئیس روابط بین المللی دانشگاه تهران، در مورد همکاری های رسمی بین دانشگاه شیکاگو و دانشگاه تهران، و ایشون هم خیلی علاقمند چنین کار بودن و خودشون هم اتفاقا تحصیل کرده آمریکا هستن، و برای من توضیح دادن که یک دانشکده جدیدی در دانشگاه تهران تأسیس کردن به نام دانشکده مطالعات جهانی، که یکی از هدفهای این دانشکده همین همکاری‌های بین المللی خواهد بود. پس امیدواریم که در آینده هم اگر این دانشکده، این هدف دانشکده مطالعات جهانی ادامه خواهد داشت، که یک قرارداد همکاری رسمی هم داشته باشیم با دانشگاه تهران، و از این طریق استاد و دانشجو از دانشگاه شیکاگو رو بتونن به ایران دعوت بکنن. و البته در سفرهای پیش هم دانشجویان ایرانی مقیم خارج و دانشجویان خارجی هم را در کتابخونه های مختلف تهران من ملاقات کردم، در کتابخونه های مجلس و ملی و حسینیه ارشاد. تقریبا هر روز یک 10-15 دانشجوی خارجی در این کتابخونه ها کار خودشون رو انجام میدادن و بدون زیاد اذیت از کارمندان و مسئولان این آرشیف ها و در یکی از این ملاقات ها به ما وجود یک مؤسسه غیر دولتی اطلاع رساندن به نام دفتر پژوهش های فرهنگی که در زمان ریاست محمد خاتمی تأسیس شده بود و متعلق به این سیاست تمدن ببخشید به سیاست گفتگو با تمدن ها بود و این دفتر پژوهش های فرهنگی شامل گروه های تحقیقاتی مختلف است که در زمینه علوم انسانی کار میکنن و اکثر آثار خود را در یک سری چاپ میکنن به نام از ایران چه میدانیم که تقریبا 140-150 تا تیتر تا به حال چاپ شدن با سوژه های مختلف از فوتبال در ایران تا نظم حکمرانی هخامنشی و این مؤسسه خیلی کمک میکنه به پژوهشگران خارجی و سعی میکنه که هدایت بکنه این پژوهشگران در انجام کار در ایران. البته قابل کمک دریافت ویزا نیستن، یعنی معرفی کردن خود به عنوان ضامن یک درخواست کننده ویزا. من فعلا فقط اطلاع دارم که این انستیتو لغتنامه ده خدا چنین کار انجام میده و فقط برای کلاس های فارسی فشرده در ایران، نه برای تحقیق. ولی اگر یک دانشجویی بتونه برای خودش یک ویزای دانشجویی بگیره برای ایران، این دفتر حاضر است که معرفی نامه بنویسد برای دانشجوی خارجی و وقتم بگیرد برای ملاقات با مسئولان بخش‌های مربوطه در آرشیف‌ها و کتابخانه‌های مورد نیاز. پس یک چیز خیلی مهمی که من یاد گرفتم در مدتی که در ایران بودم پارتی بازی بود و اهمیتی که آدم باید بده به پارتی بازی. البته خیلی من دیر متوجه این شدم، بعد از رد شدن از چندین کتابخونه و آرشیف من به این دفتر مراجعه کردم و البته همیشه هم کارمندان این آرشیف ها و کتابخونه ها سختگیر نیستن و خیلی هم آرزومندن که کار شما پیشرفت کند و در این مواقع شاید هم اشتباه باشد که به مقام های بالاتر مراجعه کنید و آنها را در جریان کار شما باشند. اتفاقا چون که بدون تمبر و امضای هر کسی که در این در جریان هستش، تمبر و امضای اینها کارتون انجام نمی شود. من یک نامه ای داشتم که از همین بخش روابط بین المللی دانشگاه تهران گرفته بودم برای انجام کار خودم در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و تقریبا یک روز باید بود بذارم کنار برای گرفتن تمبر و امضاهای مختلف. اصلا متن خود نامه دیگه معلوم نبود تا بعد از همه این تمبر رو بهش خورده بودن. و البته هر کدوم از این مقام ها هم میتونن بدون بهانه کار شما رو رد کنن، پس باید همیشه با ظرافت جلو رفت در این در تحقیق و جمع آوری منابع در ایران و با توجه کامل. و در هر دو دفتر دولتی چنین سیاستی وجود دارد و پارتی بازی و اهدای گل و شیرینی لازم است. و البته شیرینی هم خودش یک رمزی است در ایران. نمیدونم اگه کسی اینجا آشنا هستش با معنی دوم شیرینی در ایران. یه دونه از عضو خانواده منم یک خب معنی دوم شیرینی کسی رشبه بله، و یکی از اعضای خانواده خودم یک اصطلاح یا جمله خیلی قشنگی به من یاد دادن برای رشبه دادن بدون اینکه گفتن که من دارم رشبه میدم. بکنم گفت به من از خجالت شما در میام. یه کسی این اصطلاح رو شنیدن، ولی هر وقتی که در یک جریان اینطوری آدم گیر میفته از این جمله میشه بعد استفاده کرد. و خب جزء آداب و رسوم مراجعه به این دفترها، دفترهای دولتی شده در ایران. بدون رشوه دادن انجام کار خیلی مشکل است، اصلا جزء حقوق خیلی از این کارمندان حساب می شود. در آمریکا تقریبا رشوه خوری فقط برای کارهای غیر قانونیه، در ایران رشوه خوری برای کارهای قانونی و غیر قانونی است. و اگر آدم عادت ندارد به این نظام، نظام دفاتر دولتی، آدم خیلی آسون میتونه دچار فشارهای شدید روحی بشود. و من چندین شب در این سفر آخر اصلا نتونستم بخوابم به خاطر نگرانی این کار، و داشتم به خودم هم فکر میکردم که اگر این یک کاری بود که بستگی داشت به کار یا زندگی خودم یا اصلا ربطی داشت به تحقیقات خودم، چقدر من زجر می کشیدم از این شکست هایی که روزانه می خوردم در دنبال کردن این کار. ولی خب البته آنهایی که در ایران بزرگ شدن و عادت دارن به این نظم شاید آسان‌تر باشه براشون، من مطمئن نیستم. ولی من در این آخرین 3-4 سفری به ایران خوب یاد گرفتم که روحیه زندگی کردن اونجا برای مدت طولانی واقعا ندارم. خب من متشکرم برای حضور شما، و اگر سوالی هست در این مورد من آمدم برای جواب دادن.
اولین سوالی که من دارم شده این است که ما لپتاپ رو بس کردیم و از آقای ماسکی خواسته بیاد اینجا.
نه خب ما تقریبا اینجوری که عرض کرده ما 22 تا نسخه درخواست کردیم و تا به حال 9 تا از این نسخه ها به دست ما رسیده. اتفاقا اینم لیست میکروفیلم های درخواست های خودمون هست و اونایی که علامت زدم فعلا در کتابخونه هستن. تقریبا همه این نسخه ها آثار زمان صفوی و تیموری هستن، اکثرشون منشئات آن زمان هستن. خیلی از تاریخ‌های آن زمان در آخرین 10-15 سال چاپ شدن در ایران. یک پروژه خیلی بزرگی است و یک گروه خیلی بزرگی هستش که آقای ایرج افشار تشکیل دادن برای همین کار، و خیلی از نسخه هایی که وجود داره در این مجموعه دانشگاه تهران در آخرین 10-15 سال ویراستاری و چاپ شده. پس ما سعی کردیم اون نسخه ها رو بگیریم که هنوز چاپ نشدن، و یک پروژه خیلی بزرگی هم الان شروع شده در کتابخانه بستان کتاب در قم به نام معرفی میراث مخطوط، و تقریبا 70 تا فهرست کتاب‌ها در کتابخانه‌های مختلف فهرست نسخه‌های خطی فارسی در کتابخانه‌های بین‌المللی ایران و بین‌المللی چاپ کردن و به من اطلاع رساندن که تقریبا 60% همه عنوان‌ها که در این فهرست‌ها وارد شدن این کتابخانه بستان کتاب اسکن کردن و میشود این نسخه ها رو خرید. و اتفاقا من یه لیست این معرفی میراث مخطوط هم با خودم آوردم، لیست فهرستای این معرفی میراث در سری معرفی میراث مخطوط آوردم، و هر کدومی که علامت زدم اونها رو تقریبا همه نسخه هایی که در این فهرست وجود داره اسکن کردن. و خب در دانشگاه خودمون ما هیچ کدوم از این کارها رو نکردیم. تمام نسخه هایی که ما داریم، تقریبا تمام نسخه هایی که ما داریم هنوز روی میکروفیلم هستن و اسکن نشدن، و فعلا برنامه‌ای در کار نیست برای اسکن کردن این میکروفیلم ها. پس این خودش یک گام خیلی بزرگی هست برای حفظ کردن این نسخه ها و شناسایی این نسخه ها. من یک جای خوندم که ایران بیشتر از همه کشورهای دنیا نسخه های ناشناخته دارد، و کتاب در اکثرشون هم در کتابخونه های خصوصی، و یکی از کارهای بزرگ همین میراث مخطوط، معرفی میراث مخطوط، این استش که یه فهرستی از این کتابخونه های خصوصی چاپ بکنن، و البته اگر اجازه بگیرن این نسخه ها هم اسکن بکنن.
بالاخره کتابخونه دانشگاه تهران با خود شما همکاری
کردن
یا با دانشگاه؟
نه، با خود ما همکاری کردن. به من گفتن که نامه‌ای با چی بهش میگن letterhead دانشگاه شیکاگو استفاده نکنید، اسم خودتونو سر نامه بنویسید و به عنوان محقق مستقل این درخواست رو بنویسید. و خب حالا در آینده انشالله فکر کنم این دعوا هم تموم شده و در دادگاه آمریکا تموم شده، و برنامه هستش که این کتیبه ها رو پس بدن به حکومت ایران. این خودش یک کار خیلی خطرناکی بود که انجام دادن، چون که در آینده اگر این خانواده‌های اسرائیلی این دعوا رو می‌بردن، خب کسی هیچ دولتی در دنیا آثار تاریخی خودش را به کتابخونه‌ها یا دانشگاه‌های آمریکایی قرض نمی‌کرد، به ترسی که تصرف کنن این آثار رو. پس نمیدونم اگه فرجامی خواهد بود، ولی به هر حال فکر کنم برنامه فعلا هستش که این کتیبه ها رو پس بدن به ایران.
مشخص نشده
این
دو سه سال پیش بود فکر کنم.
من که دو سه سال پیش فریزد اورینتال اینستیتوت من سخنرانی داشت رفتم، قرار بود رفته بود ایران که
پس بده، بله، و نتونستن بکنم به خاطر اینکه این دعوا رو جلوی دادگاه آوردن.
این کتیبه ها متعلق به دولت ایران هست، ولی اینجا قرض گرفتن برای فیلم برداری و چاپ کردن، منتها به خاطر این دادگاه خانواده اسرائیلی نیستن، خانواده آمریکایی هستن که افرادی در آمریکایی در اسرائیل کشته شدن. دادگاه میخواد پول از دولت ایران برای حمایت از حزب‌الله بگیرن.
ادعا
این کتیبه ها رو بگیرن از دانشگاه و بفروشن که پول بدن
ادعا میکنن که این اسلحه ها که استفاده شد در این ترور اسلحه های ایرانی هستن، تسلیحات ایرانی هستن.
از این که کتیبه ها رو سال مال هستن وقتی که اورینت انسیت هفن میسکلیشن داشته توی پرسپولیس، اون خیلی مال سیه
سال 1936
از اون موقع آوردن بیرون.
شنیدم که شاه یه خونه در تکساس داشت که اینو فروختن و پولشو به همین چند نفر داشت.
خب هنوز خیلی چندین میلیارد دلار دولت ایرانی در بانک های آمریکا چیز هستن، نمیدونم اگه هستن
مصادره
شده است.
آره، من که خیلی حتی هم برای استه مثلا ساختمونه که الان بهش میگن آیان تو اینترنس ایان که قبلا اماکو بود، اون ساختمونه بلند هست توی دانتام، اون مال ایرانه. یعنی جز اون چیزایی که به سال زمان انقلاب گره دولت آمریکا گرفته چندین بارم فروختنش.
شما گفتید که امریکا با ایران قراردادی برای مبادله محققین یا کارهای تحقیقی ایران نداره، آیا با کشور دیگری ایران قرارداد رسمی داره برای این کار؟
چرا؟ اگر مراجعه کنید به وبسایت دانشگاه تهران، یک صفحه دارن برای همه همکاری های چی بگیم برای همکاری هاشون با دانشگاه های خارجی و دانشگاه های از سراسر دنیا در این لیست هستن، ولی هیچ دانشگاه آمریکایی در این لیست نیست. اتفاقا این آقای اسکندری که معاون رئیس بخش بین المللی دانشگاه تهران است به من فرمودن که خب خودشون هم که تحصیل کرده آمریکا هستن از یو سی دیویس و سعی کردن که یک برنامه تبادل دانشجو و استاد با یو سی دیویس شروع کنن و با بخش مهندسی دانشگاه پردو، و برای مدتی هم تونستن این کارو بکنن، ولی هم از این هم در ایران هم در آمریکا مشکل ویزا همیشه وجود داشت و نتونستن این برنامه رو ادامه بدن به حالت مرتب حداقل. ولی ایشون امیدواره که در آینده این خواهد عوض شد و اگرم خیلی هم مشتاق همکاری هستش با دانشگاه‌های آمریکایی و اتفاقا امیدوار بود چون که دانشگاه شیکاگو یه دانشگاه خصوصی هستش و پولی از دولت آمریکا یا دولت ایالتی نمیگیرد، شاید آسان‌تر باشه برای همکاری. حالا نمیدونم اگه چیزی مشخص شده یا نه، ولی به هر حال ایشون امیدوار بود در این صحبت‌های خیلی کوتاهی که با هم دیگه داشتیم.
مؤسسات مختلفی هست در ایران، این جمعه British Institute of Persian Studies که مرکزی پژوهشی دارن و حتی British Institute of Persian Studies چند تا اپارتمان هم داره که کسانی که میرن اونجا میتونن کرایه بکنن. البته پارسال بسته شد به خاطر حمله شده بود به این انستیتوت و
Anybody found keys in the floor anywhere? Okay. I'm sorry to interrupt. I'm just, she's locked out in the cold. No. Thank you. Hold it off
Deutsche Archaeologische Institute. هست که حفاری هم میکنن. انستیتو فرانسه ریشرش ایرانیان هم هست که مرکز دارن. رایزنی ایتالیا، رایزنی فرهنگی ایتالیا هم یک مرکز دارن. گاهی این مشکلات سیاسی پیش میاد حتی با اینها، ولی مرتب پژوهشگران و دانشجویان از این کشورها میتوانن به ایران سفر بکنن، تغییر میکنن یا حداقل اگر تغییر هم نمی کنن تو ارشیف ها میتونن در برنامه های آموزشی زبان شرکت بکنن. دانشجویان آمریکایی هم به ندرت میتونن برن تو انستیتوی دهخدا و زبان هم درس بکنن.
نه چرا، چندین دانشجوی آمریکایی که ایرونی هم ایرونی الاصل هم نیستن من در این انستیتو ملاقات کردم، ولی من هیچ راه دیگه ای نمیدونم برای دانشجوی آمریکایی رفتن به ایران با یه ویزای دانشجویی برای تحقیقات یا فعلا حتی آخر.
سوالی داشتم که مثل این که در خیلی کشورهای دنیا آسان‌تر یک ویزای گردش اسمش چیه؟ جهان گردش توریست بگیرد که مثلا ویزای تحقیق کردن یا دانشجویی. و میخواستم ازت بپرسم مثلا اگه میشه میشه یک ویزای جوان گردش
جهانگردی
گرفت،
چرا
ورود به این مؤسسات بشه؟
بزرگترین مشکل همین ضمانت کننده هستش در ایران. هر کسی که ضامن درخواست کننده ویزا هست برای ایران، مسئولیت برای این شخص در مدتی که در ایران هستن دارد و به خاطر این خیلی ها اگرم بتوانید یک ویزای جهانگردی بگیرید برای ایران، از طرف یک تور خواهید گرفت.
آره.
و این تور تمام روز شما رو برنامه ریزی میکنن.
آره. همون تجربه داشتم.
و نمیتونین تور رو ول کنین و برین توی یک آرشیف. و اگر چنین کارو بکنی خب این مشکلی به وجود میاریم برای این تور کمپانی.
پس توری نیست که به این آرشیو های
خب بد عقیده این نیست.
خب
حتما
یه نفر رو
ویزای تجارتی هم وجود دارد. خیلی هم میدونم که خیلی آمریکایی هم میدونم که با ویزای تجارتی رفتن به ایران، ولی خب دوباره باید یک ضامنی اونجا داشته باشید و این خودش یک کار خیلی مشکلیه.
یک سوالی دیگه دارم که یادم است که وقتی که داشتم مسافرت از مصر میکنم میخواستم همه نوشته ها، یعنی کتاب ها و داستان ها و این مواد به امریکا بفرستم. خیلی خیلی سخت بود که اجازه بگیرم از حکومت، یعنی یک مؤسسه مراقبت censorship مراقبت بود که خواست همه کتاب هایم رو بگیرن و همهش رو، یعنی چند از همهش رو بخوانند قبل از این که اجازه به هم داد که میتونم این کتاب ها رو به امریکا بفرستم. و میدونید اگه مثلا اگه خوشبختانه میتونستم به ایران برم ایران و کتاب هایی رو خریدم که چیزی مثل اون، یعنی چیزهای نوشته مشکل داره؟
بستگی دارد. این آخرین دفعه که من رفتم به ایران از بس شلوغ بود، محوطه گمرک، که فرصت نکردم که اصلا کیف و چمدون من رو چک بکنن و میتونستم 10 تا بطری ویسکی هم داخل چمدونم داشته باشم و خارج از فرودگاه بیام. واقعا بستگی داره، ولی زیاد در تجربه های خودم زیاد ایراد نمیگیرن از کتاب، از ویدیو و موسیقی و عکس و مجله بیشتر ایراد میگیرن و شاید هم بعضی از این چیزها رو از شما بگیرن.
شاید هم بستگی دارین کدوم کتاب ها رو بخونم.
آره
تعدادش اگر خیلی زیاد باشه. من یک مورد محمد توکلی که استاد دانشگاه تورانتو هست و قبل از اینجا هم دانشجو بودن، کتاب های زیادی میخرد از ایران و دست دوم هم میخرد و چون دولت فهمید که به کتاب فروشی های دست دوم همیشه مراجعه میکنند، کنجکاو یا مشکوک شدن که چه کتاب هایی رو میخواد بخره. و آخرین بار کتاب هایی رو که دوست نداشتند برق زدند و تو جعبه های با نوار قرمز پیچوندن، ولی بالاخره فرستادن. ولی اگر تعداد معمولی کتاب بخرید و بفرستید مشکلی نداره، مگر قیمت بالای پست.
آره نه فکر کنم که تقریبا 40 کیلو کتاب
گرون میشه، از خود کتاب گرونتر میشه.
اما خیلی خجالت میکشیدم که یعنی صندوق اول فقط داستان های از نویسندگان مشهور مثل مکی محفوظ و این ها رو خریدم، ولی در صندوق دوم چیزهای از خیابون که خریدم مثلا که فقط کنجکاوی داشتم که
مثلا یکی از این کتاب ها در باره چه کار زنی باید بکنه از اولین شب ازدوارشش، یعنی فقط از ازدوار کنشکار، یعنی همه کتاب هایی رو خواندن و از ازم پرسید یعنی چرا این کتاب رو خرید، چه کار باید باید میخواستید.
شما پدرام خان هنوز اینجا نبودیم، ولی اوائل انقلاب کتاب خونه که میخواست کتاب از ایران بخرد مجبور بودن در هر مثلا 10 کتاب که میخریدن یکی دو تا مال امام خمینی یا مذهبی لازم بود و الان اجازه نمیدادن، ولی الان دیگه اونطور نیست.
خب در این روزها یکی از بزرگترین شکایت هایی که شنیدم در این آخرین سفر همین بود که خب هر کتابی که میخواهید چاپ بکنی در ایران باید اول وزارت ارشاد حق چاپ به شما بدن، و یکی از بزرگترین شکایت هایی که شنیدم این بودش که خیلی از کتاب ها که موضوع دینی ندارن حق چاپ امسال نگرفتن و اصلا تمام بازار کتاب خابیده در آخرین 6-8 ماه. و اگر وارد کتاب فروشی ها بشین و در تهران رو به روی دانشگاه تهران یک بولوار خیلی وسیع هستش و رو به روی دانشگاه تهران تقریبا برای 1.5 کیلومتر فقط کتاب فروشی هستش، چی دیگه نیست، فقط کتاب فروشی. و وقتی که وارد این کتاب فروشی ها شدم دیدم که تقریبا همه کتاب هایی که در ویترین داشتن کتاب های مال سال پیش بود و خیلی کم کتاب غیر که موضوعش دینی نیست چاپ شده در آخرین 6-8 ماه تقریبا.
یکی از دوستان
خانواده
من
این
کتاب نوشته راجع به مثلا لهجه شیرازی یا چیزای لغت ها و این هست که توی شیراز مصرف میکنن و میخواست چاپ بکنه. البته پارسال مثل که بهش گفته بودن که دیگه ما از این کتاب ها احتیاج نداریم،
یعنی
همین
شیرازی
ها این موضوع خیلی مهم و همین نداشته بودن چاپ کنه.
من که میخوام سعی کنم هر تابستون به ایران برم اگر امکان داره برای سفر. خب یه جای خیلی دوست داشتنیه، حالا نمیدونم اگر جایی هستش برای زندگی خودم، هر کسی که من میشناسم میخوان فرار کنن از ایران، مخصوصا جوانان، ولی آرزوی من این هستش که هر تابستون اگر بتونم برم به ایران.
شما ایران به دنیا اومدید؟ بله.
خب بله، یعنی زیاد اذیت نمیکنه. من که اولین باری که رفتم بعد از تقریبا 20 و خورده سال خیلی میترسیدم، یعنی تمام پروپاگاندا رو باور کرده بودم و خیال کردم که تمام فرودگاه پر پاسدار با مسلسل، ولی چنین نبود و خیلی هم محبت به ما نشون دادن و تبریک عرض کردن برای برگشتن به وطن خود بعد از چندین سال. پس و خب وقتی هم که آدم میره به ایران مثل یه ستاره سینما برمیگردی به ایران، همه گل برات میارن توی فرودگاه، شکلات و خوش میگذرد دیگه. اگر خانواده در ایران داشتی دارید بهتون خوش میگذرد، هر شبم یک مهمونی هستش برای شما در خانواده، در خونه های اعضای خانواده. پس من که کی چنین چیزا رو دوست نداره.
حالا هم که پارتی کلوفت پیدا کرده میراش مخدود و جایی
بیش. من نمیدونم راجع به این میتونیم شخص آمد کنیم که اصلا برای چی رفتیم دید اون ریسته روی چی میخواستیم؟
من که برای تحقیقات خودم که رفتم تقریبا 3 سال پیش برای چیز بود، پروژه من درباره سینمای ایرانه و فیلم فارسی دهه های 40 و 50.
فیلم فارسی نه فیلم فارسی منظورتون
یعنی فیلم های تجارتی اون زمان. بله. و خب هیچ کدوم از کتابخونه های آمریکایی و اروپایی مجلات مربوط به فیلم فارسی رو جمع آوری نکرده بودن و خوشبختانه کتابخونه مجلس و کتابخونه ملی یک مجموعه کامل از این مجلات رو دارن، فیلم و هنر و ستاره سینما و غیره. پس به خاطر این من برگشته بودم.
خود فیلم ها رو ندارم؟
چرا؟ اتفاقا منم خودم تعجب کرده بودم، چون که خیلی من قبل از اینکه رفته بودم به ایران شنیده بودم که خیلی از این فیلم های اون زمان که برای سالها در ایران قدغن شدن، همه این فیلم ها رو برداشته بودن و برده بودن بیرون از تهران و زیر خاک گذاشته بودن، یا قسمت های سکسی این فیلم ها یا قسمت های که برخلاف دین هستن به قول مسئولان مرکب روی این صحنه ها ریخته بودن، ولی هیچ کدوم از این چیزا حقیقتی نداره. اگر به فیلم خانه ملی در وزارت ارشاد بازدید کنین، یک اتاق خیلی بزرگی دارن با همه این فیلم ها که تبدیل کردن به ویدیو، به ویدیو کست. نمیدونم اگه برنامه ای دارن که این فیلم ها رو بعدن تبدیل بکنن به DVD، ولی به هر حال همه این فیلم ها رو حفظ کردن و با کمک همین دفتر پژوهش‌های فرهنگی تونستم از این مجموعه استفاده بکنم. چرا؟ نه چرا، اجازه میدن. دوباره اگر یک ضامن داشته باشید و این دفتر پژوهش‌های فرهنگی یه معرفی نامه برای من نوشتن و توضیح دادن که ایشون یک دانشجوی خارجی هستند و برگشتن به ایران برای تحقیق کردن روی این، تحقیق کردن درباره این سینما، و ولی آدم عادی اجازه ندارد که از این مجموعه استفاده بکنه، خب چون که این فیلم ها قدغنن و اجازه اکران شدن یا تماشا کردن خصوصی وجود نداره.
پس تحقیقتون
یه سال مخصوص گفتین چی هست؟ دهه های خب میشه 60 و 70 که تقریبا اوج این فیلم ها بود.
من همه شو دیدم فکر میکنم همه رو از این بردن.
نه نه، هنوز وجود دارن و اتفاقا من تعجب میکنم، چون که خیلی از ایرانیان ادعا میکنن که هیچ کدوم از این فیلم ها رو تماشا نکردن و همش اصلا نمیدونن فردین کی هست، ولی این جزء پوز دادن ایرونی ها هستش مثل این که بیشتر از همه چیز.
من میشه تقریبا همه فیلم ها رو از وقتی که میتونستم هر بزنم یا برم سینما از جوان تر از 3 سالگی 4 سالگی فیلم هایی ترجمه شده نمیدونم
دوبله کردن
اروپایی رو که دوبله کردن.
بله اینم خودش یکی از بزرگترین هنرهای آن زمان بود. فیلم هایی که دوبله کردن واقعا فیلم های خارجی که دوبله کردن به فارسی فیلم های ایرانی به وجود اومدن. اتفاقا همین ساوند آف میوزیک که تمام آهنگ های ساوند آف میوزیک اشک ها و لبخند ها رو به فارسی ترجمه کرده بودن. اصلا آهنگ های که فرق میکردن از خود مربوط نیست به
این فیلم
و اتفاقا فکر کنم یک فروشنده ویدیو هستش در تورنتو به نام پارس ویدیو کانادا و ایشون یک مجموعه خیلی بزرگ فیلم های فارسی دارند و فیلم های دوبله شده. تقریبا 1500 تا از این فیلم ها رو دارند و اگر تماس بگیریم با اینا اصلا میتونن فرداش یک DVD این فیلم ها رو برای شما آماده کنند. این اشکار و لبخنده هم از طریق این پارس ویدیو کانادا خریده بودم و بله خب خیلی از این فیلم هایی که دوبله کرده بودن اصلا تمام رابطه ها بین شخصیت های فیلم ها تغییر داده بودن که به چی بگیم که به سنسیبیلیتی های تماشاچی های ایرانی بهتر بخوره.
خیلی کارشون جالب بود. من این ترجمه ها رو موقعی دیدم که انگلیسی بلد نبودم. حالا دوست دارم ببینم که بعد از که انگلیسی بلدم چجوری کوالیتی چجوری نشون میره. خوبه بعد آهنگا رو بعدش اصلا حفظم با فارسی چون هم موقع بچه که بودیم حفظ میکرده.
خب خیلی هم
جالبه که دوباره ببینم.
خیلی هم احساس میکنن وقتی که یه فیلم مثلا جان وین رو تماشا میکنن به زبان اصلیش که صدای جان وین درست نیست، باید اون صدای شمال شهر میگم جنوب شهر تهرانی باشه. و خب برای اینکه خب این فیلم ها خیلی همینطور که عرض کردم مثلا فیلم ها رو ایرانی کرده بودن.
شما این فیلم فارسی نمیم که کایت رانر رو شما دیدی؟
نه من ندیدم.
این فیلم یه صحنه ای هست که پسر که نقش اصلی رو بازی میکنه با رفیقش میرن سینما یه فیلم چارلتون هستون میبینن و پسر آرزوش اینه که بره ایران چارلتون هستون رو ببینه. بازم تشکر، امیدوارم در آینده این طرف
ها
میاد
بازم سر بزن. حتما. خیلی
هر وقت که فرصت کردیم در خدمت شما هستیم.